بازی خواهد داد. ما در اصل آقای دکتر مسعودی عزیز 80% بودجه رو به واحد پول یک کشوری وصل کردیم که دشمن دشمن یک ماست. واسه استراتژی مسئولان ما خوب بودجه 80%ش مستقیما به دلار وصله، مستقیما، یعنی با کج و معوج و غیر مستقیم نه، تمام منابع انرژی کشور رو بر مبنای دلار حساب میکنن. اصل ببینید، ما باید، من همیشه گفتم ما یه دوچار خطای شناختی هستیم. این چیزی که آقای دکتر زمانیان میگن، من جسارت نشه با آقای دکتر یه مقدار حرفو به قول اصلاح واقعا عامه پسند میدونم، یه حالا یه نفر یه خونه استخر رو این اصلا اینا، مثلا شما چه جوری میخواهی در مثلا ما این همه الان مثال زدم مسکن خالی با این همه سر و صدا.
ببینید یه نکته من بخوام بگم، ببینید حالا این موارد رو ما توی برنامه‌های مختلف مثلا در رابطه با همین مسائل مالیاتی بهش خواهیم پرداخت. من زیاد وارد این موضوع نشدم به خاطر اینکه میخوام از اصل موضوع خارج نشیم، چون زمانمون هم محدود هست، یه مقدار ویژه‌تر بهش نگاه بکنیم. و نکته‌ای هم که حالا وجود داره یه بحث کلی است، حالا دکتر زمانیان هم خواهند فرمود. ببینید بحث اینه که در رابطه با این موضوعات حالا مجلس محترم میخواد قانونی رو تصویب بکنه بیاد انجام بده. خب این موضوع حالا حتما به دولت وارد نیست، یعنی همه مجموعه مجلس این کار رو بکنه و انجام بده، کما اینکه وارد موضوع شده، مجلس هم داره انجام میده، بررسی میکنه و عملا در رابطه با این موضوع مالیات عایدی بر سرمایه و موارد مختلف تمام موارد توی صحن هست مصوب شده، همین اتفاقات باید بیفته. نکته ای که الان وجود داره اینه که من خواهشم اینه که حضرت عالی نکات دیگه ای اگر فکر میکنه، چون ما نمیتونیم کل بودجه رو که الان بررسی بکنیم و اتفاقی هم که از ابتدای برنامه افتاده اینه که ما به نکات برجسته، این الزاماتی درش وجود داره، هزینه است، درآمد، آیا این هزینه محقق میشه نمیشه، این درآمد محقق میشه نمیشه، به این موارد میپردازیم. من خواهشم اینه که به نکات باقی مانده حضرت عالی اشاره بفرمایید که ما بتونیم آقای زمانی هم خدمتتون باشیم. وقت هم خواهش میکنم.
من یه سوال اول نکته اول اینجوری شروع کنم، زمانیان اگه بگن به اصطلاح بودجه رو دادن دست ایشون، خوب بود، خسته دانشگاهی هستن، زحمت کشیدن،
چجوری بنویسن
مثلا همین بودجه که من مثلا بودجه قوه مقننه رو خوندم، همین که شفاف تو سایت ها هست دانلود، حتما دیدم و به همه مردم دارم می‌نویسم، خوشبخت داره. چجوری مثلا یک دستگاه X که ما ده ها دستگاه داریم که بودجه شون 30-40% رشد داده، اینو چجوری باید کاهش بده کنیم؟ این یک. دو، دکتری میخواستم برم از ذهنم پرید، ولی در مورد اتصال انرژی به دلار، تمام نوسانهای ما که اقتصاد نفتی، مسئله بسیار حائز اهمیتی است.
متشکرم آقای دکتر زمانیان، بفرمید.
بسیار عالی. ببینید خدمت شما عرض شود که من یه توضیح خیلی مختصر بدم.
خواهش میکنم.
البته به درستی فرمودم، به هر حال ما همه حساب و کتاب کشور رو بر اساس ریال هستش، اما ببینید یک واقعیتی است، من وقتی یک لیتر حامل انرژی رو به هر حال در کشور کمتر مصرف کنم و هدر ندم، این یک لیتر رو میرم 30 سنت به خلیج فارس میفروشم، این که در واقع قابل انکار نیست. به هر حال این که این یک ارزش دلاری واقعی داره رو که نمیتونیم انکار کنیم، و همین خاطر ما نمیخوایم بگیم بودجه ما دلاری بسته بشه، ولی این منابع قابل تبدیل شدن به در واقع دلار هستن. امروز میدونید که مثال همین در واقع این حامل های اصلی انرژی در ایران، اینها به خاطر کیفیت اتفاق مناسبی که داره به شدت خریداران خوبی در منطقه داره، و همین خاطر من واقعا مسئله‌مون نیست که بودجه رو بخوام به دلار وصل بکنیم یا نکنیم، این خود به خود این وجود داره، یک واقعیتی است. این رو هم من عرض بکنم، ببینید اساسا بودجه به ما و بودجه ماهیتی غیر از همین پدیده ها نداره، یعنی اینجوری نیست ما بگیم ما یه چیزی داریم به اسم مالیات، یه چیزی داریم به اسم یارانه ها، یه چیزی داریم به اسم یه چیز دیگری، حالا اینها به کنار در مورد بودجه بحث کنیم. اساس بودجه همین چیز هاست، یعنی اینها دخل و خرج دولته.
بله.
به همین خاطر ما اگر نتوانیم در واقع انضباط حاکم بکنیم و منابعمون رو به درستی جمع بکنیم و به مدیریت شده خرج بکنیم، عملا بودجه شکست میخوره. حالا هر چقدر هم میخوایم از این در واقع قوانین به اصطلاح سامان دهنده بودجه تصویب بکنیم، پس این نکته مهمی است که من اولش داده رو عرض بکنم. ببینید نکته بعد هم من این رو عرض بکنم، من فقط واقعا خطابم به دولت نیست، من خیلی در واقع صریح مجلس رو هم محل انتقاد میدونم. حالا امروز به هر حال مجلس لااقل میتونه بگه من تازه اومدم، ما 8 سال هست که از دولت ما گذشته، اگر قرار بود واقعا دولت انگیزه ای داشته باشه که بیاد منابع مالیاتی رو اصلاح بکنه، خب میومد. پس به نظر میاد اساسا اولویتی براش وجود نداره، من این رو باید به نظرم بهش تاکید بشه، مجلس هم اتفاقا کم مقصر نیست. من یک مثال بزنم فقط، به نظرم این مسئله مهمه. من همیشه این قاعده رو به نظرم خوبه کسانی که این برنامه رو میشنوند مردم عزیز توی ذهنشون باشه، اگر کسی به عنوان سیاستمدار، سیاستگزار تو رد مجلس اومد به شما گفت من پولی رو به شما میدم، حمایتی از شما انجام میدم، اما نگفت این حمایت رو از کجا انجام میدم، بدونیم که این پول رو داره از جیب خود ما در میاره به ما میده. اساساً مدل های حمایتی مدل های باز توزیعی هست. شما از این نفر پولی رو بگیری و به کس دیگری بدهی. اگر قرار است به همه پول بدهی، بدونید که در واقع این از جیب خود افراد داره گرفته میشه. حالا یا داره در واقع در قالب چاپ پول و تورم هستش، یا در قالب این است که ثروت‌های خود این افراد، ثروت‌های ملی داره حراج میشه. شاید توی خانواده بعضی اون مثال میزنم فرش زیر و پامون رو میفروشیم در واقع باش رستوران میریم، یا اینکه داریم خود این ملت رو آیندهش رو بدهکار میکنیم، آینده قرض میکنیم و این مشکلات رو با آینده موکول میکنیم. همین طرح معیشتی که چند وقت پیش در مجلس تصویب شد و به هر حال من مطلقا مخالف حمایت نیستم و اتفاقا موافق حمایت از اخشار فقیر هستم، به نظر من به خاطر اینکه مجلس نخواست این مسئولیت رو بپذیره که امر بازتوزیع انجام بده و این تلخیه اینکه بالاخره از این نفر باید پولی بگیریم و به کسی دیگری بدهیم رو بپذیره، آخرش کاری که لکنانه از جیب خود مردم برداشته بشه و بی جیبشون گذاشته میشه. اینها به نظرم چیزهاییست که سیاست گذار، ما همه حرفم رو در همین یک جمله خلاصه کنم، سیاستگزار باید بپذیره، باید این رو بپذیره که اصلاحات هزینه دارد. اصلاحاتی که فقط به همه مردم پول دادن است، حقوقها رو 25% افزایش دادن است بدون اینکه پولی داشته باشی، این که هیچ اصلاحی انجام ندی اما هزینه هات رو دو برابر بکنی و نه کسی در واقع مالیات دهندگان ناراحت بشن، نه یاران گیرندگان ناراحت بشن، این اساسا یک تناقض اقتصادی است. و بدونیم که این کشور ما رو شرایطش روز به روز بدتر میکنه. همه در واقع هنری که سیاستگزار داره این است که فرق سیاستگزار با بنده اقتصاد خونده چیه. من دارم از یه موضوع از اصلاحات اقتصادی حرف میزنم، اون فرد سیاستگزار هنرش این است که این حرف رو اجرا کنه. اگر نخواد این اصلاحات رو اجرا کنه، خب این حرفا رو که ما دانشگاهی‌ها که خیلی از سیاستگزارا بهتر بلدیم بزنیم. پس بنابراین سیاستگزار ما امیدوارم این رو بدونن که دیر یا زود باید اصلاحات رو انجام بدن و اصلاحات هم خواه نخواه برای بخشی از جامعه تلخ خواهد بود. این رو نخواهیم بپذیریم، متاسفانه گرفتار دور باطلی میشیم که یا به ابد تورم یا به دهکاری و ورشکستگی دولت حد میشه. انشالله که اینطور نباشه.
خیلی ممنون آقای دکتر مرتضی زمانیان، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امیرکبیر، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. خب یه نکته ای که فکر میکنم باقی مونده آقای دکتر نیکمیر، البته نکات مختلفی حالا باقی مانده، ما میگم واقعا نمیشه به همه بودجه اونقدر ریز پرداخت، اما بودجه شرکت های دولتی است. یه نکته ای که حالا توی فکر میکنم دو یا سه سال گذشته، در واقع دو سال گذشته، بودجه شرکت های دولتی یک ماه تقریبا زودتر هم تقدیم مجلس میشد و اون بررسی ها و مسائل مختلف روش اعمال میشد. خب اینم نکته خیلی مهمیه و نکته خیلی خوبی است و بیشتر بودجه هم تقریبا همین شرکت های دولتی هستن که به خودشون اختصاص دادن. در این رابطه نظرتون رو بفهمید.
اتفاقا خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در سال گذشته که داشتیم اتفاقاتی در بورس ما افتاد که نقدینگی زیادی رو برد به سمت شرکت هایی که عمدتا اتفاقا دولتی یا به اصطلاح خصولتی بودن و توقع در واقع کشور این هست که اعدادی که امسال اینها دارن نشون میدن اعداد بزرگتری باشه. یعنی چیزی که الان در بودجه داریم میبینیم 8.7 رشد نسبت به سال گذشته، این عدد غیر قابل توجیهیه برای شرکت هایی که در این مدت شرایط خوبی رو داشتن. و عمدتا ببینید شرکت هایی که وابسته به دولت هستن شرکت های خام فروش هستن، شرکت هایی که از مبالغ کم هزینه دارن و سودهای بزرگی دارن، اعداد بالایی رو به عنوان سود دریافت میکنن. ولی این عدد رشدی که داره در واقع در بودجه نشون داده میشه به هیچ وجه متناسب نیست با شرایطی که باید داشته باشن این شرکت ها. در این حال ببینید این تبعیضی که نسبت به این شرکت ها برای بخش خصوصی دیده شده، برای اون شرکت هایی که مالیات میدن، برای حتی کارکنان، حتی کارمندان، حتی حقوق بگیران دولتی و غیر دولتی، به نظر من اجحاف داره میشه. یعنی ما در رابطه با شرکت
دقیقاً بفرمایید منظورتون دقیقاً چیه.
ببینید الان برای مثال وقتی که از یه شرکت دولتی داریم صحبت میکنیم و داره میگه 8.7 من رشد داشتم در اقتصاد، که میگم نقدینگی زیاد ریالی جذب کرده، صادرات داره، دلار به دست میاره، میگم سهم تقریبا از صادرات ما یه چیزی نزدیک به 75% صادرات کشور ما رو داره، این بخش داره میاد میگه من 8.7 رشد کردم از نظر درآمدی. خب این بخش خصوصی ما که داره عدد مالیاتیش افزایش پیدا میکنه نسبت به سال قبل و اصلا تناسبی با این 8.7 نداره، حالا آقای دکتر قلی‌زاده شاید عدد نسبت دقیق ارائه بکنن، چجوری ما بخش خصوصی رو با این شرایط مواجه میکنیم؟ ببینید ما در سال گذشته، حالا سال گذشته که نه، کلن در ادوار مختلف یه ایرادی رو در بحث بودجه و در بحث مالیاتی همیشه داشتیم. شرکت‌های خصوصی که سرمایه شخصی می‌آوردن ضرر می‌کردن نسبت به شرکت‌هایی که می‌اومدن تسهیلات می‌گرفتن یا شرکت‌های دولتی که با رانت‌های دولتی پیش می‌رفتن،
رقباشون محسوب می‌شد.
در واقع ما بخش خصوصی واقعیمون در این چند سال تضعیف شده و این شرایط منطقی نیست. اگر دارن این عدد رو نشون میدن شرکت‌های دولتی، به معنای اینه که تعداد نیروهای انسانیشون رو زیاد کردن، هزینه هاشون رو زیاد کردن، در حالی که راندمانشون اصلا با حتی با این عددا بالا نرفته، یعنی اون پوله حیف و میل شده. ببینید این خیلی نکته مهمی هست که اون بخشی که اینقدر سهم داره در اقتصاد ما مدیریت درستی بر بودجهش داشته باشه و به نظر من سازمان برنامه بودجه باید یه بار دیگه بره نظارت بکنه، بره این اعداد رو احصا بکنه که چرا وقتی که ما یک چنین شرایطی رو سپری کردیم، میگم در شرایط بورسی، ما به این نقطه رسیدیم. اگر که این مشخص بشه تکلیفش، شاید ما در سالهای آینده اعداد بهتری رو هم توی بحث اشتغال، هم توی بحث درآمد، هم توی حالا بخش‌های مختلف در واقع بودجه‌مون مشاهده بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده شما بفرمایید نظرتون در رابطه با بودجه
ما در حوزه بودجه منابع عمومی یا اون 36%ش مشکلی در نظام بودجه ریزی نداریم. واقعا به لحاظ سطح بالایی تدوین میشه و مجلس بحث مشکلات در اجرا و مسائلی بعد از بودجه بندی و نظارت بر اون مسائل در بودجه شرکت دولتی، چرا ما مشکل عمده داریم؟ سهم بودجه شرکت دولتی خوب عرض کردم در امسال رسیده با 1,561,900 میلیارد تومان به 64% از بودجه. 382 شرکت دولتی داریم که دبیس اون که من جمله نفتی ها، بانکی ها و دو تا پالایشگاه به اصطلاح
تقریبا 80% فکر میکنم بودجه رو اونا دارن.
بله، اون نفتی ها که مستقیما به دلار وصله و اون مسئله ای که آقای زمانی ها میگه، وقتی اینجوری میگم من واقعا دیگه اصلا حالتم میریزم به هم، مبنای علمی نداره. ببین یادمون میره ما دولت در برابر ملت، آقای دکتر مسعودی یه بار یه جمله اونجا نشسته بودم گفتی تکرار کن، دولت ها عذاب وجدان دارن در مورد نفت هی تکرار میکنن چون میدانن که مال مردمه. بس اینه، دولت در برابر دولت داریم، یعنی بنگاهداری نیست که جناب آقای مسعودی های زمانی ها میگه میبینید جنس جایی که گرونه، بله این فرضی های معکوس استفاده کنم، بگیم آقا الان مثلا تمام کشور رو یه طرف اومده با 1,000 میلیارد دلار میخریم به مردم بگیم بریم، آقا ما وضعیت رو حکمرانی داریم، درسته یه کاله ممکنه یه جای دنیا خیلی گرون باشه، اصلا این مبانی علمی نداره.
و اون قصه اصلا یه جاهای واقعا دخالت در امور اقتصادی و دخالت در
نیست.
بخش خصوصی که باید راهبری بخش خصوصی رو اصلا
دولت اون بالاست کسب سود نیست در عمل، تو اصلا قرار نیست دولت قراره که نقش کار کرده
خدمات رو بده.
من یه نکته بگم آقای دکتر، ببینید در رابطه با سیاست گذاری ها دولت اشتباه میکنه. ببینید همین پتروشیمیا که فرمودید، ما در سال جاری مسئله‌ای که پتروشیمیا رشد نکردن به مسئله برخوردن این بود که عمده تولیدشون رو داخلی می‌دادن، یه بخشی مثلا 10% 15% صادراتی بود، بانک مرکزی اومد یه قاعده‌ای برای اینا گذاشت که شما باید 100% ارزو بیاری تو نیما، مثلا 30%ش رو فقط اجازه واردات تجهیزات و امکانات داری. خب اون 90%ش رو داره میده به بازار داخلی، تجهیزاتی که نیاز داره نسبت به اون 100% است. خب معلومه از درجه انتفاع میفته اون شرکت، امکانات بهش نمیرسه، کاتالیست بهش نمیرسه، تجهیزات بهش نمیرسه. و ببینید اون مکمل اون بودجه همون سیاست هایی که به نظر من باید خود مجموعه دولتی براش ببینه دیگه.
و روند تحقق بودجه شرکت های دولتی همیشه بالای 100% بوده، یعنی اینا راحت بودجهشون رو همیشه میبندن دیگه. شرکت ها چون درآمد مالی دارن به هر دلیلی بودجه رو تو با دستگاه‌های نظارتی اجرایی به اصطلاح با دستگاه‌هایی که به اصطلاح از بیرون از خودشون باهاشون چیز سر و کار دارن، بالاخره اینا درآمد دارن، کارشون راحت‌تره. میدونید که منشأ اصلی مشکلات شرکت‌های دولتی ما قانون ضعیفه. اصلا بحث اول و به اصطلاح اول باید اینو حل کنیم. ما کمتری محدودیت‌ها در مورد بودجه شرکت دولتی در لحاظ قانون در به نظر من در سراسر جهان داریم. ما کشورهای مختلفی رو بررسی کردیم در حوزه بودجه اینا، یعنی به اصطلاح بودجه براشون یه چک سفیده. خوب این باید جلوش گرفته بشه، جلوی به اصطلاح روش فسادهای زیادی هست، انحرافات بالایی هست به اصطلاح. و در این شرکت ها ما شرکت های به اصطلاح حدود سال 1399 که عرض کردم به اصطلاح شرکت های در لایحه‌ای که به اصطلاح بسته شده، ما 162 شرکت سودده داریم، 171 شرکت هم ما سر به سر داریم، زیانده هم 49 شرکت داریم. ولی کن اصل شرکت ها به اصطلاح، ما ببخشید من یه چیزی بگم چون منتشر شده دیروز خبرگزاری، ما دچار ولنگاری بودجه‌ای هستیم. من در نزد مقامات هم اینو صحبت کردم، شاید های دکتر دشبسند را وزیر محترم این جمله من رو توی همایشی یادش اینو گفتم. و واقعا باید حتما دولت به اینا فکری بکنه از طریق قوانین نظارت. ببینید الان فصلشه و نمایندگان عزیز رو من مخاطب قرار میدم. نمایندگان عزیز، دیوان محاسبات که ما میگیم شرکت ها حیات خلوته، ما میگیم شرکت ها مبتنی بر دلاره، ما میگیم شرکت ها دو سوم بودجه است، نیم صفحه گزارش تفریق بودجه میده، نیم صفحه گزارش تفریق بودجه میده و دو سال بعد میده. خوب
این هم خیلی نکته مهمی ها، این اصلا ما باید یه جلسه کامل صحبت بکنیم، واقعا نکته خیلی مهمیه. اگه اجازه بدید آقای دکتر علی‌زاده، ما پشت باجر رو با حضور شهاب داروبیان عزیز بخش آخرش رو بشنویم که بعد از اون نکات پایانی هر دو بزرگوار رو بتونیم شنونده باشیم. شهاب داروبیان در خدمت
شما. سپاسگزارم از شما و از سودی و سپاس از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. در قسمت قبل رفتیم سراغ حوزه مسکن، اشاره شد به قیمت‌هایی که این روزها در بازار مسکن داره خرید و فروش میشه، اتفاقاتی که داره رخ میده. اما یک خبری کار شد در رسانه‌ها با تیتر کارگران 3 ساله خانه‌دار می‌شوند. به موجب تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته میان وزارتخانه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، مقرر شد ساخت 200,000 واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار بگیره و تمهیدات لازم در این خصوص پیش بینی شود. در این راستا اخیراً تفاهم‌نامه 3 جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه اسکان منعقد شده که بر اساس آن اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران مدیریت ساخت 30,000 واحد مسکونی رو بر عهده گرفته که 10,000 واحد آن حداکثر ظرف 36 ماه آینده در 12 شهر جدید احداث خواهد شد و کارگران شهرهای جدید در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس مرکزی و سیستان بلوچستان از اجرای این تفاهم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. امیدواریم که آقای مسعودی این اتفاق
این آقای شهاب عزیز این شنیدنش هم خلاصه لذت بخش.
بله.
امیدواریم که با این همه موضوعاتی که ما امروز و امشب در این برنامه صحبت کردیم، این حسن ختام اخباری که شما دارید میگید جذابیتش باعث این بشه که واقعا این اتفاقات هم بیفته، اونجوری نشه که برنامه ریزی بشه بعد از دست این دولت بعد دولت بعدی بیاد و بعد جور دیگه ای.
واقعا یکی از نکاتیه که نه تنها در حوزه اقتصادی های مسعودی، در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه هم مشکلات بسیار زیادی رو میتونه ایجاد کنه. امیدواریم که دولت فکری بکنه برای این اتفاقات و ما شاهد رفع مشکلات قشرهای ضعیف جامعه خصوصا کارگران باشیم. اما از قیمت مسکن در تهران صحبت کردیم، خبری منتشر شده بود در رابطه با کاهش 20% قیمت مسکن در برخی مناطق. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفتن که سرعت کاهش قیمت خانه در مناطق 1، 2، 3 و 6 بیش از سایر مناطق پایتخت بوده، به طوری که تا 20% کاهش قیمت رو در این مناطق داشتیم. اما بریم
اینقدر رفته بالا اون 20% خودش
اصلا به چش نمیاد،
پول همون یک متر بعضی از مناطق دیگه است.
بله متاسفانه. اما نشست خبری جناب آقای محمد باقر نوبخت رو داشتیم که با اصحاب رسانه داشتن در رابطه با تشریع لایحه بودجه سال آینده که برگزار شد. ایشون گفتن که 31,000 میلیارد تومان در بودجه سال 99 صرفه جویی شده. گفتن که در 8 ماه سال جاری 31,000 میلیارد تومان صرفه جویی کردیم که این مبلغ به صورت هوشمند به حقوق کارمندان و مردم اختصاص پیدا میکنه. ایشون گفتن که منابع پیشبینی شده برای امسال 571,000 میلیارد تومان بود که 384,000 میلیارد تومان سهم 8 ماه نخست بود که بر اساس گزارش خزانه 334,000 میلیارد تومان اون واریز شده. ایشون گفتن تفاوت منابع پیشبینی شده با مبلغ واریزی 50,000 میلیارد تومان است، یعنی 50,000 میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده تحقق نیافته.
خیلی ممنون، متشکرم شما داروگیان عزیز. آقای دکتر نیکمیر حضرت عالی نکات پایانیتون رو بفرمایید 2 دقیقه.
خیلی ممنونم از شما و برنامه خیلی خوبی که در خدمتتون بودیم. من فقط یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم در پایان. من خواهشم از بزرگوارانی که چه بودجه رو مینویسن چه بنا هست اجرا بکنن. ما منکر اون مسئولیت و اون جایگاهی که قانون برای این بزرگواران دیده نیستیم. تصمیم بگیرن نهایتا مشکلی نیست، ولی بدون مشورت از تشکل‌های مربوطش، بدون مشورت با مجموعه هایی که در این حوزه فعال هستن، این اتفاق نیفته. یعنی نشه شرایطی که ما در رابطه با گوشت مرغ اخیراً داشتیم، شرایطی که برای سایر موارد داشتیم، اگر داریم بحث حمایت از اقشار کم بضاعت رو میکنیم، نگاه نکنیم که به صورت موضعی مشکلی حل بشه، ولی در بلند مدت ما آسیب‌های جدی به تولید کشور، آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف بخوره، علت‌ها رو از بین ببرن، صرفاً فقط به معلول‌ها نپردازن. این خواهشی هست که ما از این بزرگواران داریم و جا داره تشکر کنیم از مسئولین چه دولتی چه مجلسی ما که پیگیر هستن، لطف میکنن، پاسخگو هستن. بعضن اگر نقدی از طرف بخش خصوصی مطرح میشه، به دلیل این هست که ما هم در کنار این بزرگواران دوست داریم که کشورمون تعالی پیدا بکنه و وضعیت بهتری رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده حضرت عالی، کمتر از 2 دقیقه
سلامتیشون به من. ما هم تشکر می‌کنیم. یکی از علائم خوب بحث تحریم و اصلاح ساختار بودجه همین، فکر کنم 10 جلسه حداقل تو رادیو این بوده، ان شاءالله تو تصویر همین باشه. صدا و سیما هم به این مسئله پرداخته، الحق بین صدر خوب می‌پردازه. ولی که در حوزه بودجه تحمیل از ان یوزرهای سیستم به حاکمی به دولت تحمیل میشه، لذا این نیست که مثلا مثلا عنوان میکنم مثلا دکتر نوبخت مثلا بیاغشو بگیریم بگیم تو موثری یا روحانی رئیس جمهور، اصلا اینجوری نیست. آنهایی که با بودجه ریزی و ادبیات بودجه ریزی در ایران آشنا باشن میبینن که به اصطلاح تمام قوا تو این مسئله دخیلن و اونایی که منادی اصلاح ساختار بودجه انجام میدن به اصطلاح و پیگیرش هستن و خودشون هم یه مقدار سیاست های ریاضتی رو تحمل کنن و بگن اصلا به اصطلاح رسانه کنن که مثلا نهاد مجمع تشخیص اونه که مرتبط مجلس بله. بگه آقا من بودجم مثلا بگم این عدد فرضیه 400 میلیارد بود، آقایون مردم ببین من کردم 300 میلیارد، 100 میلیارد رو خودم گشتم و کم کردم. ولی در بودجه شرکت های دولتی ما برای نظارت به اونها کمترین قوانین رو داریم. مجلس باید قوانین، نه قوانین از اون دست قوانینی که ما بازدارنده نیست و قوانین غیر کارشناسی و قوانینی که هست تلمبار شده. واقعا ما در حوزه بودجه واقعا افراد دانشمند متاسفانه واقعا کم داریم. باید بگردیم اون از این متخصصا استفاده کنیم و این شرکت ها رو به کنترل و برنامه پذیری در بیاریم. بارها گفتم در مورد انحراف باید مسئولیت حقوق حقوقی ایجاد بشه. این نیست که ما یه کاغذی بنویسیم مدیرم یا مدیر دولتی هم یا مدیر هر دور داد، یعنی مدیر حاکمیه مثلا تو قوه قضاییه مدیر دستگاه هست، در قوه مقننه همین طور، در دولت همین طور، هر کاری کرد بگه انحراف دیگه. حالا مثلا نه، اینا باید مثلا برای انحراف بازدارندگی حقوقی تبیین بشه. من نکات خوبی هم بحث شد، خیلی ممنون از شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز، شب خوبی هم داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز برنامه حجره، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه‌مون. پرداختیم به بودجه 1400 و الزامات اون در امشب شنبه 15 آذر ماه با توجه به لایحه بودجه 1400 که تقدیم مجلس محترم شده بود. خدمت آقای دکتر همت قلی‌زاده بودیم، کارشناس اقتصادی، دکتر ساجد نیکمهر مشاورعالی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر لطفعلی بخشی بودیم و آقای دکتر مرتضی زمانیان، که از همگی بزرگواران بسیار سپاسگزارم و بسیار ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه خودتون بودین. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه آقای دهنوی عزیز، خانم رمضانی هماهنگی، شهاب دارابیان عزیز و همچنین امیرحسین صداقایی که خدمتشون بودیم، و همه همکارانمون در پخش، صدا بردار محترم حامد حجتی عزیز. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظ. حافظتون باشه.
بله، همکاران خوب من حجره امشب رو درش رو بستند به روی موضوع بودجه 1400 و الزامات اون که با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم ماحصل تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید که در خصوص این برنامه اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید و همینطور سایر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما از طریق پل‌های ارتباطی در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود، به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اونها رو داشته باشیم، از این طریق میتونن با ما در تماس باشن، و همینطور شماره تلفن 2786-1035، تلفن 24 ساعته گویای شبکه رادیویی گفتگو که در اختیار شما بزرگواران خواهد بود. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه و هر کجا که هستید در این شب سرد پاییزی دلهاتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. ما با افتخار در خدمتون خواهیم بود در این شامگاه خوش پاییزی تا ساعت 6 بامداد و با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. امیدواریم که شما خوبان هم بشنوید و لذت هم ببرید.